در صبحانه با خبر امروز. پایان دور جدید مذاکرات اتمی در وین. اتحادیه اروپا میگوید متنی را به ایران ارائه داده که دیگر قابل مذاکره نیست. افزایش خودکشی در میان کارگران بر اثر مشکلات معیشتی. رسانه‌های ایران از خودسوزی 8 کارگر طی یک بازه 70 روزه خبر دادند. ادامه افزایش موارد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی از ورود هزاران زائر شیعه به کشور در روزهای گذشته خبر دادند. و بازگرداندن جعفر پناهی به زندان بدون طی کردن مراحل درمان کرونا. وکیل این فیلمساز زندانی از وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 18 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از 4 روز برگزاری مذاکرات میان نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا، یک مقام ارشد اروپایی روز دوشنبه گفت که متن نهایی برای احیای برجام از سوی این اتحادیه به هیئت‌ها ارائه شده. این مقام اروپایی که نخواست نامش فاش شود تاکید کرده که این متن دیگر قابل مذاکره نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از متن ارائه شده اتحادیه اروپا استقبال کرده است. همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران هم در واکنش گفته که جمهوری اسلامی پیشنهادات ارائه شده را بررسی خواهد کرد. دور تازه مذاکرات ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام از روز 13 مرداد آغاز شد و هدف آن بررسی پیشنهادهای جوزپ بورل، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای شکستن بنبست موجود در احیای برجام بود. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اتحادیه اروپا میگوید که متن نهایی اکنون آماده و روی میز مذاکره در وین است. ساعتی پیش از پایان نشست‌های 4 روزه احیای برجام، نمایندگان ایران، روسیه و اتحادیه اروپا از پیشرفت‌هایی در گفتگوها خبر داده بودند. با این حال، تهران همچنان خواستار بررسی بیشتر پیشنهادهایی است که انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، ارائه داده. نماینده روسیه روز دوشنبه گفته بود که تنها 3 یا 4 مورد اختلاف باقی مانده که باید حل شود. میخائیل اولیانوف گرچه با آنها اشاره نکرد، اما تاکید کرد که این موارد به ویژه برای طرف ایرانی بسیار حساس است. پیشتر ایران از طرف آمریکایی خواسته بود که برای رفع تحریم‌ها و باقی ماندن در برجام تضمین دهد و همچنین خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا شده بود. برخی گزارش‌ها از انعطاف نشان دادن تهران در این یک مورد حکایت دارد. انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، روز دوشنبه از پیشرفت مذاکره ها ابراز خوشبینی کرده بود. مذاکره کنندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا پس از ماها توقف در گفتگوها، پنجشنبه گذشته نشست های احیای برجام را از سر گرفتند. توافقی که قرار بود مانع از دستیابی ایران به بمب اتم شود. با این حال، به دنبال خروج آمریکا از این توافق، توسط دونالد ترامپ، ایران هم دست به کاهش روزافزون تعهداتش در برجام زد. حالا ایران نه تنها از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده می‌کند و به سرعت ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود را افزایش می‌دهد، بلکه روند همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با تنش بسیاری روبروست، طوری که رئیس دستگاه دیپلماسی ایران می‌گوید که احیای برجام مستلزم رفع این تنش‌هاست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار فاصله گرفتن آژانس از مسائل به گفته او غیر سازنده سیاسی شد. حسین امیر عبداللهیان میگوید که آژانس باید از مسیر فنی موضوعهای باقی مانده پادمانی را با تهران حل کند. یک روز پیش از آغاز دوباره مذاکره های احیای برجام، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، گفته بود که ارائه توضیح لازم از سوی تهران به این نهاد به نفع خود ایران است.
I think for everybody and especially in Tehran فکر می کنم برای همه و به ویژه در تهران باید کاملا روشن باشد که به نفع خودشان است با آژانس همکاری کنند، آن هم به روش پاسخگویی به پرسش های ما با اجازه دادن به بازرسانمان برای حضور در آنجا و هر جایی که لازم است. به این ترتیب اعتماد و اطمینان لازم ایجاد خواهد شد. تنها وعده دادن و حرف های خوشایند زدن کافی نیست.
حدود 2 ماه گذشته شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه پیشنهادی 3 عضو اروپایی برجام و آمریکا از تهران خواستند تا به پرسش‌های آژانس پاسخ قانع کننده بدهد. ایران هنوز توضیح روشنی درباره آثار مواد رادیواکتیو یافت شده در چند محوطه تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده خود نداده. یک مقام وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که مذاکره‌های وین می‌تواند پایان یابد به شرط آنکه طرف مقابل تصمیم مناسبی بگیرد. طرف ایرانی میگوید که همه چیز بستگی به تصمیم سیاسی واشنگتن دارد. با این حال یک مقام ارشد اروپایی در وین تاکید کرده متن ارائه شده نهایی است و مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد گرفت. این یعنی پایان مذاکره های احیای برجام که نتیجه آن حالا منوط به تصمیمی است که در تهران گرفته خواهد شد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
یک نظم بین المللی جدید در پیشه برای دنیا.
خب، پایان مذاکرات در وین. گفتگو میکنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، طبق گفته اروپایی ها متن نهایی برای احیای برجام آماده شده و دیگر هم قابل مذاکره نیست. آیا وارد مرحله ای شدیم که یا باید توافقی حاصل بشه و یا همین که رسما شکست مذاکرات رو اعلام بکنن؟
با سلام. بله، به نظر میرسه متنی که الان توضیح شده و همه شرکت کنندگان در این مذاکرات چند روزه در اختیار دارن، متنی است که دیگه تصمیم گیری بر عهده این افراد نیست و اینا باید برگردن به پایتختاشون و در اونجا نظر نهایی رو بگیرن و در اونجاست که تعیین میشه که برجام با این شرایط یا با این پیش شرایط قرار احیا بشه. با توجه به شرایطی که در حال حاضر در تهران حاکم هست، یعنی طیفی از نظریات وجود داره. مثلا شما میبینید که وزیر راه که ظاهراً نبایستی حرفی در مورد برجام بزنه، اون رو پیمان صلح یزیدی میدونه. از طرف دیگه آقای خامنه‌ای در این مورد به خصوص تا حد زیادی دست کم تا حالا ساکت بوده و ما میدونیم که همه تصمیم ها توسط ایشون گرفته و نهایی میشه. مشاوران سیاسی خودش، وزرای خارجه سابق ایران در این تصمیم گیری دست خواهند داشت به شورای امنیت ملی و اگرچه ایشون تصمیم گیری به شورای امنیت ملی احاله کرده، ولی نهایتا تصمیمات شورای امنیت ملی باید مورد تایید ایشون باشه. بنابراین این یک راه نسبتا درازی وجود داره تا برسیم به اینکه آیا ایران رسما این شرایط رو میپذیره یا نه. و ما میدونیم که در این نوشته بازگشت ایران به برجام همراه میشه با برداشته شدن بعضی تحریم ها، در حالی که شرایطی مثل برداشته شدن اسم سپاه از لیست تروریستی و اون تضمینا و غیره مشخصه که دیگه در این چارچوب قرار نمیگیره. همه اینا قضیه رو زمینی که سهل و ممتنع میکنه، ولی این امکان وجود داره که نظر ایران منفی باشه. چون مهلتی برای اعلام نظر وجود نداره، هیچ وقت اعلام نشه که نظر ایران چیه، یعنی بر نگرده برای امضا و قضیه هم تو پادر هوا باقی بمونه.
آقای روشندل، به 2 پیش شرط پیشین ایران اشاره کردین، سپاه پاسداران و تضمین، اما یک نکته دیگه هم که در چند روز اخیر مسئولین جمهوری اسلامی روش پافشاری میکردن و صحبت میکردن، بسته شدن پرونده ایران در آژانس بود که گفته میشه در 25 صفحه‌ای که متن نهایی مذاکرات آماده شده در این رابطه هیچ نکته‌ای وجود نداره. با این تفاسیر و با توجه به موضع مسئولین جمهوری اسلامی، آیا این متن به نظرتون مورد توافق ایران قرار خواهد گرفت؟
نکته که شما بهش اشاره کردید مسئله PMD و اون مسائل نظامی قبل از برجام و همینطور اتهاماتی است که ایران در برابرش قرار داره. ظاهرا علت این که در داخل متن نیست این هستش که موقتا به این نتیجه رسیدن که این مسئله رو بایستی ایران حل بکنه، منتها مستقیما به برجام رفت نداره، بلکه مسئله است بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. اینجا دو تا مسئله به اصطلاح مأموریت آژانس مطرح است. مأموریت آژانس این هستش که بدونه این آثار اورانیوم چی بوده و به چه منظوری به کار رفته، آیا در جایی داره نگهداری میشه، موجود هست، چه اقداماتی در این مورد شده یا خواهد شد. این مسئله نیست که از داخل توافق برجام خارج بشه ولی بی تأثیر باشه روی توافق برجام. به دنبال این قضیه در ماه سپتامبر شورای حکام قراره جلسه بذاره و به این قضیه رسیدگی بکنه. بنابراین ایران حتی اگر به برجام بر نگرده بایستی در رابطه خودش با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در چارچوب پیمان منع گسترش هم به این قضیه برگرده و جوابگو و پاسخگو باشه. و از طرف دیگه مسئله همین هیئت دیپلماتیک ایران هم هست که چجور میخواد به مردم و به دولت این رو بفروشه که مذاکراتشون در وین پربارتر از مذاکراتی بود که 5 ماه پیش توسط دولت روحانی انجام شد و ناکام گذاشته شد.
بله، سپاسگزارم از شما جلیل روشندل.
خواهش میکنم.
افزایش فشار اقتصادی در ایران با افزایش آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران همراه شده. روز دوشنبه خبر خودکشی یک کارگر در ایلام به علت مشکلات اقتصادی منتشر شد. همزمان رسانه‌های ایران از خودسوزی 8 کارگر طی یک بازه 70 روزه از ابتدای خرداد ماه امسال خبر می‌دهند. در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگری به مشکلات معیشتی و اقتصادی به تناوب ادامه داشته است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
خبر خودکشی یک کارگر دیگر، محمد منصوری، 32 ساله، کارگر پتروشیمی ایلام و پدر 2 فرزند خردسال. وبسایت حقوق بشری هنگاف میگوید آقای منصوری که پس از سالها کار از مجتمع پتروشیمی چوار ایلام اخراج شده بود، بر اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی خود را حلق‌آویز کرده است. با افزایش فشار اقتصادی، آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران در حال افزایش است. اردیبهشت ماه امسال 2 کارگر نانبایی در استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده بودند. هفته گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش آمار خودسوزی بین کارگران خبر داده بود. بنابراین گزارش در یک بازه زمانی 70 روزه حد فاصله اول خرداد ماه تا 9 مرداد ماه امسال 8 کارگر با به آتش کشیدن خود جان باختند. اول خرداد ماه یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در شهر گرگان مقابل ساختمان اداری این شرکت خود را آتش زد. قربانی مردی 50 ساله بود با 20 سال سابقه کار در این شرکت. دوم خرداد یکی از کارگران اداره آب و فاضلاب در استان کهگیلویه و بوی رحمت خود را آتش زد. به گفته منابع محلی قربانی مردی 40 ساله و دارای 4 فرزند بود که در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و بلا تکلیفی بابت قرارداد کاری دست به خودسوزی زده بود. هفتم خرداد یک تعمیرکار ابزارالات ساخت و ساز پس از مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بم در اتاق رئیس اداره اقدام به خودسوزی کرد. درست یک هفته بعد یک کارگر در یاسوج به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی 10 میلیون تومانی خود را به آتش کشید. فردی متأهل و پدر 3 فرزند که بر اثر شدت سوختگی جان باخت. 19 خرداد 2 کارگر شاغل در پتروشیمی فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی کردند. کارگران اخراجی با وجود 3 سال سابقه خدمتی از محل کار خود اخراج شده بودند. 8 مرداد 1 جوان 30 ساله اهل ایلام به دلیل مشکلات معیشتی خود را آتش زد. فردای آن روز 9 مرداد ماه کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب لاهیجان به دلیل تعلیق از کار و بی‌پاسخ ماندن مطالباتش از سوی کارفرما مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان خودسوزی کرد. کارشناسان خودسوزی را خودکشی توأم با اعتراض می‌دانند و معتقدند خودسوزی کارگران هرچند از یأس و احساس ناتوانی در اداره زندگی به علت فشار اقتصادی نشأت می‌گیرد، آخرین تلاش برای اعتراض است به شرایطی که مقامات سیاسی و دولت‌ها ساختند. شرایطی که جزئی‌اش دورنمایی را بر نمی‌تابد. آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران از تورم بیش از 90% اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران سرانه مصرف سالانه گوشت کشور برای هر نفر را 3 کیلوگرم عنوان کرده. این عدد اما برای کارگران به رویا می‌ماند. در حالی که تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها سفره‌های مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عدم پرداخت دستمزدها و یا تعویق طولانی مدت پرداخت‌ها زندگی مردم به ویژه کارگران را دشوار کرده است. هر روز کارگران یکی از بخش‌های تولیدی، ادارات یا کارخانه‌ها دست به اعتراض می‌زنند. اعتراضی که البته پاسخی در خور نمی‌بیند. هفته گذشته تعداد زیادی از کارگران پالایشگاه آبادان به علت اجبار به کار در گرمای بالای 50 درجه از هوش رفته و تعدادیشان به مراکز درمانی اعزام شدند. آنچه که پیداست کار کارگر را می‌خواهند و اجرش را البته نمی‌دهند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حقوق و دستمزد خاطر اعتراض آورده.
گفتگو میکنیم با ستار رحمانی، فعال کارگری از بریتانیا لندن. آقای رحمانی، در هفته های گذشته گزارش های متعددی از خودکشی کارگران در گوشه و کنار کشور منتشر شده که عمدتا هم ریشه در مسائل معیشتی و اقتصادی داره. چه اتفاقاتی در هفته ها و ماه های اخیر به وقوع پیوسته که شرایط رو اینگونه بر کارگران تنگ کرده که برخی تصمیم میگیرن حتی به زندگی خودشون پایان بدن؟
آره، ببینید، خب همونطوری که گفتین دلایل خودکشی دلایل متعددی ممکنه داشته باشه، اما مهمترین دلایل در رابطه با ایران بر اساس گزارش هایی که ما داریم اینه که بحران اقتصادی، شکاف طبقاتی یا اعتراض به شرایط سیاسی میتونه از جمله دلایل بسیار زیادی برای خودکشی باشه. خودکشی شخصی و مشکلات دیگه برای بیشتر انسان ها هست، اما اون چی که در ایران داره اتفاق میفته واقعیت دیگه ایست. یعنی حتی اقتصاددان ها، جامعه شناسان، خود حاکمیت هم اخطار دادن که اگر این شرایط عمیق‌تر بشه، یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فشاری که به مردم داره میاره که روند رو به رشد داره، این شرایط فشار اقتصادی اجتماعی به همین تاریخ پیش بره، این فاجعه خودکشی در بین جوانان بین 15 تا 30 سالگی و میانسالان هم اضافه خواهد شد. اما در بین کارگران چند تا مسئله اتفاق میفته. یکی این که به هر صورت حوادث کار هست، مسئله آب و هوایی هست. مثلا اخیراً در آبادان حدود 10-12 کارگر به خاطر گرما بیهوش شدن. در مواقع دیگه کارگرانی که دست به خودکشی زدن عوامل اقتصادی بیشتر مؤثر بوده. مثلا کارگری که اخراج شده دست به خودکشی زده، کارگری که تقاضای وام کرده و رئیس کارخونه بهش این تقاضای وام رو برای عروسی دخترش میخواسته چیزی بگیره ندادن، دست به خودکشی زدن. و این مجموعه عواملیه که بر اساس آمار داخلی جمهوری اسلامی رشد 5% داشته در
امسال. آقای رحمانی، یک نکته دیگر هم در رابطه با معلمان، فرهنگیان و همینطور حتی کارکنان اتوبوسرانی هست که در هفته ها و ماه های گذشته دست به اعتراض زدن و برخی بازداشت شدن. وضعیت فرهنگیان بازداشتی و حتی فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد که در زندان هستند هم اکنون به چه صورت هست؟
بله، همونطوری که میدونید الان حدود 20 نفر از این معلمان که بر اثر اون سناریوی ساخته نخنمای جمهوری اسلامی که با دو معلم فرانسوی دیدار داشتن، اینا کماکان در زندان هستن و تعدادشون هم به این سناریو ربط ندارن اما بازداشت شده. مجموعاً 20 نفر الان در زندان هستن، از کارنهای صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف، از جمله مجموعه اونایی که در تهران دستگیر شدن از همون اوایل از رسول بوداغی جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و مسئول نیکخوا از کردستان سکندر لطفی و شعبان مهم، اینا شعبان محمدی و دوستان دیگه، اینا هنوز کماکان تحت بازجویی هستن. اخیرا جعفر ابراهیمی به بند 29 اومده و اما بقیه هنوز در شرایط در حقیقت همون بازداشت اولیه که قرار یک ماه باشه به سه ماه تمدید شده قرار دارن. هنوز دستگیری ها، بازداشت ها، احضار ها ادامه داره. یعنی اون سیاست حاکمیت این بود که بتونه این معلم ها را توی برنامه تلویزیونی بیاره و اینا اعلام کنن که ما جاسوس بودیم، شکست خورده، نتونستن. در رابطه با سندیکای شرکت واحد هم رضا شعبی و حسن سعیدی که اخیراً اعتصاب غذا داشتن، اعتصاب غذاشون رو شکستن،
بله،
در شرایط جسمی مناسبی رضا شعبی قرار نداره و این در رابطه با معلمان هم صادقه، از لحاظ جسمی بسیاریشون یا متوسط هستن یا کولت سنی دارن که مجبورن داروهای مشخص رو مصرف.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن که ما رو همراهی کردید. همزمان با برگزاری مراسم مذهبی به مناسبت ماه محرم، آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و ابتلا به این بیماری در ایران روندی افزایشی پیدا کرده. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه نزدیک به 3500 تن به کووید 19 مبتلا شدند و 54 بیمار هم جان خود را از دست دادند. با این وجود مراسم عزاداری در ایران بدون هیچ محدودیتی در شهرهای مختلف برگزار شد. همزمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مانند دو سال گذشته به صورت انفرادی مراسم عزاداری را برگزار کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
ابتلا به کرونا در ایران روندی افزایشی پیدا کرد. همزمان امسال مراسم عزاداری ماه محرم هم توسط مقام‌های جمهوری اسلامی پرشورتر برگزار شد. فرصتی شاید برای چهره‌های شناخته شده تا با هوادارانشان دیدار کنند. یکی سلفی می‌گیرد، دیگری برای عزاداران می‌خواند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران امسال هم به مانند دو سال گذشته در خلوت عزاداری می‌کند. اما در هیئت‌های عزاداری خبری از پروتکل بهداشتی نیست. وزارت بهداشت ایران نسبت به روند افزایشی ابتلا و بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا هشدار داده. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم اعلام کرده که تعداد فوتی‌ها از 204 نفر در هفته اول مرداد به 341 نفر در هفته دوم این ماه رسیده. در همین راستا خبرگزاری ایسنا هم گزارش کرده که تعداد موارد روزانه ابتلا به کرونا 4 و گاهی 5 رقمی شده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری هم 2 رقمی است. این رسانه روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران را پایین و در حد 35% توصیف کرده. گزارش‌ها از ایران حاکی است که زیرسویه‌های اومیکرون در این کشور غالب شدند. ابتلا به کرونا در بسیاری از کشورها در حال تبدیل شدن به امری عادی شده. شاید یکی از دلایلش تجربه موفق واکسیناسیون گسترده و تزریق دوزهای یادآور باشد که باعث خفیف شدن علائم کرونا و پیشگیری از بستری شدن شده است. در ایران اما همچنان استقبال شهروندان این کشور از دوزهای یادآور پایین است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده تنها نزدیک به 30 میلیون نفر دوز سوم و بالاتر واکسن را در این کشور دریافت کردند، یعنی حدود 35% از جمعیت ایران. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرده بود که دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از روند واکسیناسیون کرونا در ایران خارج شدند. آقای زهرایی دلیل این تصمیم را پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود اعلام کرد. این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که فعلا برنامه‌ای برای واردات واکسن وجود ندارد. طبق گفته آقای زهرایی در حال حاضر از 7 نوع واکسن تولید شده در ایران و کشور چین در مراکز واکسیناسیون این کشور به عنوان دوز یادآور استفاده می شود. این در حالی است که روزنامه شرق روز 5 اردیبهشت ماه در مقاله از رسوب میلیون ها دوز واکسن تولیدی شرکت های داخلی ایران خبر داده بود که به گفته این روزنامه نه خواهان داخلی و نه مشتری خارجی دارد. به غیر از ایران در کشورهای دیگر دنیا هم از دوزهای یادآور استقبال بالایی نشده است. اما در ایران متغیرهای مانند عدم اعتماد به واکسن تولید داخل و ترس از واکسنهای تاریخ مصرف گذشته بی تأثیر در آمار پایین افراد واکسینه به دوز یادآور نبوده. مهران کریمی، رادیو فردا.
همسر جعفر پناهی، فیلمساز شناخته شده زندانی، در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرده که آقای پناهی که برای درمان کرونا به بیمارستان منتقل شده بود بدون طی شدن مرحله درمان به زندان بازگردانده شده. درباره وضعیت و شرایط این فیلمساز زندانی در جمهوری اسلامی گفتگو میکنیم با محمد صالح نیکبخت، وکیل جعفر پناهی از تهران. آقای نیکبخت، وضعیت ابتلا آقای پناهی به کرونا و شرایط نگهداری و درمان ایشون چگونه است؟
بله، باید بگویم که آقای پناهی از 3 روز قبل دچار مشکلاتی از لحاظ بدنش کهیر می‌زده و همچنین پریشب. قبل از اینکه ببرنش بیمارستان به شدت دچار تب و لرز میشه و در وضعیت بسیار نامساعدی قرار گرفته بود و ترتیبی داده شده بود که ایشون رو به بایستی فوراً به بیمارستان منتقل بشه. من در این مورد اعلام خطر کردم که مبادا خدای نخواسته وضعیتی که قبلاً برای هنرمندان زندانی از جمله بکتاش آفتین پیش آمده بود برای آقای پناهی فیلمساز به نام ایران پیش بیاد. و خوشبختانه دیروز صبح زود ایشون رو به بیمارستان طالقانی که نزدیک به زندان اوین هم می باشد منتقل می کنند و بلافاصله پزشکان و کادر درمانی این بیمارستان در صدد معالجه او برمی آید. و این روند که پیش آمده بود با توجه به تماسی که آقای پناهی با همسر محترمشون گرفته بود موجب دلگرمی ما شد و از این امر بسیار خوشحال بودیم که مشکلی پیش نخواهد. متاسفانه در بعد از ظهر، یعنی در حوالی بین ساعت 2 تا 3، بعد از این که سرم با ایشون وصل می کنن و اقدامات درمانی هم پیش اومده بود و دستور سیتی اسکن داده شده بود، یک مقامی که من و همچنین همسرش نمی دونیم آیا مقام قضایی بوده یا مقام اداری زندان اوین بوده، مراجعه می کنن و پرسجویی از آقای پناهی میکنن. بعد از پرسجو یک مرتبه نگهبانان ایشون میان و به پرستاران میگن بلافاصله باید سرم ایشون رو هنوز که ناتمام بود قطع کنن و ایشون رو به زندان اوین برگردوندن. در اینجا این جمله رو من قبل از اینکه سوال بعدی بکنیم مطرح بکنم و اون این است که از دیروز که جعفر رو به زندان اوین برگردوندن با خانومشون هیچ گونه تماسی نداشته، در حالی که قبلا مرتبا در ساعات مختلف تماس داشته و از این جهت موجب نگرانی هم ایشون و و هم مایه نگرانی ما وکلای ایشون و نیز اهالی سینما شده.
آقای نیکبخت، در چه بندی نگهداری میشه آقای پناهی و شرایط ایشون در زندان چگونه است؟
آقای پناهی در اندرزگاه شماره 4 فکر میکنم، البته چون من ملاقات میکنم، در بازداشت هستن و خودشون از اینکه در جای نسبتاً بهتری از سایر بندها هستش نگهداری میشه. قبلاً به خانم پناهی ابراز رضایت کرده بود و افرادی هم که اونجا هستن آنطوری که ما میگیم قدر و حرمت ایشون را گرفتن و ناراحتی از این لحاظ نداشته. ولی مشکلی که وجود دارد، آقای پناهی دارای بیماری های پیش زمینه بوده و قبل از این که بره زندان توسط پزشک متخصص وی به هر حال معالجه می شده و دوا و درمان لازم رو برای ایشون تجویز می شود. وقتی که میره زندان در اون روزهای اول داروی آنتیبیوتیکی که به او داده می شده به مدت 3 روز قطع می شه و سرانجام بعد 3 روز داروی ایشون به دستش می رسه و همین امر موجب ناراحتی هایی برای او شده بود و در روزی هم که وارد زندان می شه اونطوری که مقامات زندان بهش می گوین آمپول یعنی ببخشید واکسن 4 رو هم به آقای پناهی تزریق میکنند. حالا من نمیدونم آیا این واکسن اثر کرده یا نکرده، اما در هر حال دیروز وقتی میبرنش بیمارستان طالقانی پزشک متخصصی که حاضر شده بوده و احتمالا پزشک بیماری های خونی بوده تایید کرده بعد از اینکه آزمایش میکنند اون آزمایش مثبت بوده و نشون میده که ایشون به کرونا یا کووید 19 دوباره مبتلا شده. این که در اون حالت در چه وضعیتی قرار گرفته من نمیدونم و در این مورد هم مقامات زندان و بیمارستان اطلاع رسانی نکردن.
ممنونم از شما محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران.
تشکر میکنم آقای دخواست، خیلی ممنون.
در روزهای اخیر خبرهایی از احداث سدی بر روی اروندرود در عراق منتشر شده است. هرچند کارشناسان احداث این سد را غیر ممکن می دانند، اما امکان ایجاد سازه‌های کنترل آب در این منطقه باعث نگرانی بعضی از فعالان محیط زیست ایران شده. تأسیس سد بر این رود مرزی می تواند بر منابع آبی و محیط زیست ایران تأثیر منفی بگذارد. شهریار سیامی گزارش می دهد.
هنوز زخم جنگ بر پیکر اروندرود بزرگترین رودخانه مرزی ایران دیده می شود. لاشه کشتی ها و قایق هایی که در جنگ آسیب دیدند بر کناره این رود که در عراق شط العرب می نامند به گل نشستند. رودی که سالهای پیشین آتش اختلاف دو همسایه را گسترده تر کرد. حالا اما مقام های عراق از ایجاد سد بر این رود صحبت می کنند. سدی که ظاهراً شرکت ایتالیایی تکنیکال آن را طراحی کرده. محمد درویش کارشناس و فعال محیط زیست در ایران میگوید این منطقه دشت است و امکان سدسازی وجود ندارد، اما میتوان نوعی سازه تنظیمی ساخت که هنگام مد آب خلیج فارس وارد نخلستان ها نشود. علا البدران کارشناس کشاورزی آب در عراق درباره مشکلاتی که در اروندرود پدید آمده میگوید
ما شاهد افزایش شوری آب شط العرب به خصوص در جنوب بصره یعنی منطقه فاف تا ابتدای منطقه ابوالخصیب بودیم. شوری آب شط العرب برای استفاده در کشاورزی از حد مجاز بیشتر شده.
نخلستان‌های گسترده عراق در این منطقه در نتیجه شوری زیاد آب آسیب دیدند. درست مانند مشکلی که در شرق رودخانه یعنی نخلستان‌های ایران پیش آمده. ایران برای رفع این مشکل سازه‌های تنظیمی بر بهمنشیر ساخته است تا هنگام مد از ورود آب شور خلیج فارس به نخلستان‌ها جلوگیری کند. ظاهراً عراق هم همین قصد را دارد. ورود آب خلیج فارس به اروندرود به علت کم آبی این رودخانه در سال‌های اخیر رخ می‌دهد. مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آب عراق علت کم آبی را سدسازی‌های همسایگان می‌داند.
ترکیه ترکیه همیشه میگوید ما تأثیر منفی بر حقابه عراق نخواهیم گذاشت. البته این حرف درست نیست. اگر توافقی بین المللی بین دو کشور وجود داشت، میتوانستیم بپذیریم که طبق آن توافقنامه سطح‌های آنها هیچ تأثیر منفی نگذاشته است. اما سطح‌هایی وجود دارد که توافقنامه بین المللی در مورد آنها وجود ندارد. منظورم این است که این سطح‌ها تأثیرات منفی زیادی روی منابع آبی عراق گذاشتند.
آقای رشید الحمدانی میگوید تأثیرات منفی این سطح‌ها باعث کاهش آب دجله و فرات و در نتیجه الوندرود شده و شوری آب الوندرود و آب آشامیدنی بصره افزایش یافته. محمد درویش کارشناس محیط زیست میگوید تأثیرات منفی سطح‌های ترکیه بر دجله و فرات 59% بوده، در حالی که سدسازی در سوریه 39% و در ایران فقط 2% بر این دو رودخانه و در نتیجه اروندرود تأثیر منفی گذاشتند. به هر حال ساختن سد تنظیمی بر اروندرود به گفته آقای درویش بستگی به اینکه قبل یا بعد از اروند کنار باشد میتواند تأثیرات منفی داشته باشد. چنانچه بالا دست اروند کنار سد تنظیمی ساخته شود، آب شور خلیج فارس وارد نخلستانهای ایران خواهد شد. اما طبق قوانین بین المللی ساختن هر سد یا سازه آبی بر این رود مرزی نیازمند توافق دو کشور همسایه است و عراق بدون نظر مثبت مقام‌های ایران نمی‌تواند این سد تنظیمی را احداث کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سخنگوی ستاد امر به معروف نهی از منکر در ایران اعلام کرده که وزارت ارشاد باید به عنوان مسئول حجاب و پوشش بازیگران سینما و تلویزیون معرفی شود. گفتگو میکنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، آیا قراره که وزارت ارشاد تبدیل به گشت ارشاد هنرمندان بشه؟
در واقع با صحبتی که ایشون کردن، بله، نه فقط وزارت ارشاد قراره که یک گشت ارشاد به وجود بیاره و هنرمندان رو در خیابان‌ها کنترل بکنه، بلکه این از همه دستگاه‌های دولتی خواسته است که مدیران باید کارمندان رو کنترل کنن. طبیعتاً مدیران میتونن در محل کار مثلا کارمندان زن رو کنترل کنن که حجاب اجباری رعایت میکنه یا نه، اما در خیابان و خانه و نمیدونم خرید و اینا، یعنی در واقع در فضای جامعه که توانایی کنترل ندارد، مگر اینکه هر اداره‌ای یک گشت ارشاد به وجود بیاره و کارمندان خودش رو در خیابان‌ها تعقیب کنه. وزارت ارشاد هم باید یک گشت ارشاد به وجود بیاره و هنرمندان و نمی‌دونم خوانندگان و خلاصه به قول ایشون سلبریتی و سلبریتی سینماها رو در خیابان‌ها و در مهمانی‌ها و غیره کنترل بکنه. این عملاً در واقع یک وضعیت مضحکی رو نشون میده. واقعیت قضیه این هستش که جمهوری اسلامی تحمیل حجاب اجباری یکی از بسیار سیاست‌های اصلی و جمهوری اسلامی و مؤلفه‌های اصلی حکومت دینی هستش، اما درست در همین عرصه شکست عظیمی خورده، یعنی در آن مقاومت کردن در این 40 سال با آی سنگینی هم پرداختن و به تدریج به اصطلاح تونستن رژیم رو به عقب نشینی وادار کنن. حالا اینا با وضعیت مضحکی روبرو شدن. شما اصلا نگاه کنین اسم این اداره‌ای که در خبر خبرگزاری فارس هست، ببینید که خود این نام چقدر مضحک است. اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، یعنی آدم فکر میکنه این چه نهادی است که امور بین الملل داره، نمیدونم روابط عمومی داره با بین الملل و دنیا و اینا.
فعالیت بین المللی هم آقای سرکوهی دارن، شما چیزی در مورد شنیدین یا خوندین؟
بین المللی یعنی چی؟ یعنی گشت ارشاد بفرستن کشورهای دیگه کنترل کنن. ببینید این یه دکون نون در آوردن، در واقع بیشتر به نظر میرسه که آخه نگاه کنین دیگه، روابط عمومی امور بین الملل ستاد امر معروف نهی از منکر کشور، یه همچه اسم بسو پرتن تراغی رو گذاشتن. بعد یه آقای روحانی هم مثلا اونجا حقوق میگیره، لابد یه چند نفر دیگه هم حقوق میگیرن و بعد اینا در واقع کارشون این هستش که نقش پلیس رو در خیابان‌های ایران بازی بکنن. و از طرف دیگه خود این آقا جالب صحبتهایی که کرده، مثلا گفته که ما یک طرحی داریم که مردم مقابل مردم قرار نگیرن. اصلا مردم مقابل مردم قرار نگرفتن. در مثلا حجاب اجباری، مردم در زمان شاه با حجاب بی حجاب کنار هم زندگی میکردن، هیچ مشکلی هم با هم نداشتن. حکومت در برابر زنان قرار گرفته و شکست خورده، نه اینکه مردم در برابر مردم قرار گرفته. و بعد حالا
یک نکته هم آقای سرکوهی، این آقای سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از سر حجاب و عفاف صحبت کرده. آیا حجاب و عفاف در کنار هم قرار میگیرن و یک معنی دارن؟
اولا که عفاف کلمه بی‌معناست. عفاف یعنی چه؟ یعنی عفت عمومی. خب عفت عمومی که دولت نباید رعایت کنه، عفت عمومی رو مردم در هنجارهای خودشون رعایت میکنن و اصلا عفت عمومی در هر جامعه معنای متفاوتی داره. و بعد حجاب اجباری چه ربطی به عفت عمومی داره؟ یعنی اصلا این دو تا با هم ارتباطی ندارن. من تا اینها در واقع میخوان از کلمه عفت و ناموس و این کلماتی که بار اخلاقی داره در ذهن مردم جامعه بهره بگیرن، تا اون حجاب اجباری رو تحمیل بکنن و در و هر روشی هم که پیش میگیرن نمیتوانند. یعنی در واقع الان دیگه به این نتیجه رسیدن که ما کنترل حجاب رو با مدیران هر دستگاهی مثلا محول بکنیم، که این دیگه مضحک‌ترین کار هست. یعنی انواع گشت ارشادها قرار وجود بیاد و در واقع نشان دهنده یک شکست جامعه یک حکومت است در برابر خواست نیمی از جامعه، که حتی کسانی که معتقد به حجابند ولی معتقد به حجاب اجباری نیستند. یعنی میگویند خب ما میخوایم حجاب داشته باشیم، اما شما قرار نیست با زور و نمیدونم جریمه و زندان و دستگیری به دیگر زنان این حجاب رو تحمیل بکنید.
بله.
اینجا هست، این در واقع یک شکست کامل و در یک وضعیت مضحکی است که حکومت خودش قرار داده.
بله. سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
خب سر بزنیم به ایالات متحده. سنای آمریکا سرانجام لایحه موسوم به کاهش تورم را تصویب کرد. این لایحه 430 میلیارد دلاری شامل مواردی از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی، کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ می‌شود. در حالی که دموکرات‌ها تصویب این لایحه را موفقیتی بزرگ و بی‌سابقه در تاریخ آمریکا می‌دانند، جمهوری‌خواهان می‌گویند این لایحه مانع رشد اقتصادی و افزایش تورم می شود. مهدی بیگی گزارش می دهد.
پایان رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا و اعلام نتیجه‌ای که دموکرات‌ها می گویند تاریخ آمریکا را عوض خواهد کرد.
در این رأی‌گیری 50% موافق و 50% مخالف بودند. سنا به طور مساوی تقسیم شده. معاون رئیس جمهوری رأی موافق میده و لایحه با اصلاحات تصویب میشه.
دولت جو بایدن حدود یک سال و نیم است که تلاش میکند این لایحه را به تصویب برساند. لایحه‌ای موسوم به کاهش تورم که عمده برنامه‌هایش مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش قیمت دارو و افزایش مالیات شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ابراز خوشحالی از تصویب این لایحه در سنا گفته وقتی برای ریاست جمهوری نامزد شد قول داده بود که دولتش در خدمت قشر کارگر باشد و این لایحه به گفته او همین کار را می‌کند. این برخی از مزایای تصویب این لایحه از زبان سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنا.
لایحه ما تورم رو کاهش میده، هزینه ها رو پایین میاره، میلیون ها شغل تولیدی ایجاد میکنه، امنیت انرژیمون رو بالا میبره و شجاعانه ترین بسته اقلیمیه که در تاریخ آمریکا تصویب شده. سنا حالا بارزترین لایحه برای مبارزه با بحران آب و هوایی رو تصویب کرده.
369 میلیارد دلار از بودجه این لایحه 430 میلیارد دلاری به مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص داده شده. بودجه‌ای که آمریکا تصمیم دارد با استفاده از آن تا سال 2030 میلادی انتشار کربن را 40% کاهش بدهد. تولید دیوکسید کربن به افزایش دمای هوا و در نتیجه افزایش آتش سوزی در جنگل‌ها منجر می‌شود. بحرانی که بسیاری از جنگل‌های آمریکا را تحت تأثیر قرار داده. طبق این لایحه به خانواده‌ها اعتبار مالیاتی 7500 دلاری برای خرید ماشین‌های الکتریکی تعلق خواهد گرفت. کمک بزرگ دیگری به کاهش تولید دیوکسید کربن. 64 میلیارد دلار از این لایحه هم به کاهش هزینه‌های درمانی و دارو اختصاص یافته. البته برخی جمهوری‌خواهان گفتند تلاش می‌کنند مانع تصویب نهایی این لایحه بشوند. آنها می‌گویند این لایحه کاری با تورم ندارد و فهرستی از آرزوهای جناح چپ است.
دموکرات‌ها همین حالا هم خانواده‌های آمریکایی را با تورم غارت کردند. حالا راه حلشون اینه که برای بار دوم اونها رو غارت کنند. دموکرات‌ها میخوان صدها میلیارد دلار مالیات رو بالا ببرند و صدها میلیارد دلار بی ملاحظه هزینه کنند. برای چه؟
مصوبه سنا باید به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا هم برسد. انتظار می رود که این لایحه به آسانی در مجلس نمایندگان که اکثریتش با دموکرات هاست تصویب شود. رویدادی که امید دموکرات ها برای پیروزی در انتخابات 3 ماه دیگر کنگره را هم بالا خواهد برد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
حسن یزدانی.
خب، پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه آغاز شده. حاشیه‌های مسئولین کاروان اعزامی از ایران توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرده. موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، در قونیه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست و اینکه چرا برخی خبرگزاری‌ها از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند؟
درود مهدی جان، انتقادات کاملاً درست و بجاست. همه جای دنیا وقتی افرادی تحت عنوان سرپرست برای کاروان ورزشی 200-300 نفره انتخاب میشن، دیگه باید به مسئولیتشون بپردازن و حق پرداختن به امور شخصی اونم به طور مخفیانه رو ندارن. گفته شد که در کاروان اعزامی یکی از اعضا بدون اینکه اعلام کنه در واقع پارتنر خودش رو همراه برده و بیشتر وقتش رو با او سپری میکنه و حتی رسانه‌ها متوجه شدن که اون در واقع اون خانم استوری هایی میگذاره از کافه ها و استارباکس ها و غیره در ترکیه، و بعد افرادی که رفتن، در حالی که یک نفر میتونست کارهای اداری رو اونجا انجام بده، یک گروه رفتن و اونها هم حاشیه‌ای براشون اتفاق افتاد، عکسایی که گرفتن. بعد اون عکس‌ها در اینستاگرام بازی ها منتشر شده. اونجا مشکلی ندارن، اونجا خودشون رو آزاد منش و این که ما اصلا افکارمون فرق میکنه با جمهوری اسلامی نشون میدن، اما همزمان تماس میگیرن، خبرگزاری ها رو تحت فشار قرار میدن که عکس ها رو باید حذف کنید. در این بین کمیته المپیک اعلام میکنه که به خاطر اینکه ورزشکارامون اعتراض کردن به گرمای شدید، ما برای همشون پنکه گرفتیم. خب این اعضای سرپرستی که 8 روز زودتر رفتن اونجا، اگر 1 دقیقه وقت میگذاشتن و اتاق بچه ها رو سرکشی میکردن، نگاه میکردن، بلا فاصله متوجه میشدن که اونجا بسیار گرمه و نیاز نبود که کاروان برسه و متوجه بشن. همه اینا نشون میده که چقدر بیمسئولیتی غوغا میکنه. 2 نفر از بچه ها جا موندن، از اعضای تیم هندبال زنان، از تیم دو و میدانی نتونستن برن، و مشکلات دیگری که از جمله جاموندن تیم ملی فوتبال امید نشون میده. رضا صالحی امیری رئیس کمیته المپیک نتونسته خوب سازماندهی کنه و افرادی هم که او به کار گمارده وظایف خودشون رو خوب انجام ندادن.
خب مهدی، اگه بخوایم به خود رقابت ها اشاره بکنیم، چه دستاورد هایی داشتن ورزشکاران ایرانی؟ مثلا حسن تفتیان که موفق شد در این رقابت ها رکورد 100 متر ایرانو بشکنه.
خب هم حسن تفتیان و هم فرزانه فصیحی در 100 متر مجدداً تونستن در مردان و زنان رکورد ملی رو جابجا کنن، رکوردای بسیار خوبی رو هم به جا گذاشتن، ولی متاسفانه به خاطر اینکه سرعت باد فراتر از استاندارد بود، این رکوردها به ثبت نمیرسه، ولی نشان از آمادگی کامل اونها داره در رقابت‌هایی که اگرچه وضعیت سرپرستی و مدیریت کاروان متاسفانه به حاشیه‌های شگفت‌آوری هم تلفیق شده و کسی هم جوابگو نیست. اگه یکی از این اتفاقا برای ورزشکارا میافتاد، حراستیش می‌کردن، به قول خودشون بیچاره‌اش می‌کردن، اون اصطلاحی که خودشون به کار می‌برن. اما خود آقایون که به اصطلاح سرپرست کاروان جمهوری اسلامی هستن، هر کاری دلشون می‌خواد می‌کنن، با خودشون مخفیانه پارتنر می‌برن و اتفاقاتی که تأثیرش رو هم در کاروان می‌بینیم و اعتراضاتی که ورزشکاران اعزامی بروز میدن و مطرح میکنن در رسانه هم منعکس شده.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خشکسالی و هوای گرم که باعث خشک شدن کامل شالیزارها و شور شدن آنها در اثر استفاده از سفره‌های زیرزمینی شده، کاشت و برداشت برنج در جلگه رودخانه پو در ایتالیا را در معرض خطر جدی قرار داده. به گفته کشاورزان، برداشت برنج مورد استفاده برای ریزوتو ممکن است تا سالها به شرایط قبل باز نگردد، چرا که افزایش نمک در خاک به ریشه گیاهان آسیب زیادی وارد کرده است. گزارشی ببینیم در این مورد.
ساقه های برنج در جلگه رودخانه پو در حال پژمرده شدن هستند و دلیلش هم شور شدن بیش از حد آبی است که دریافت می کنند. میزان آبی که از رودخانه پو به دلتا وارد می شود به کمترین حد خود رسیده و به دلیل خشکسالی ناشی از کمبود توده برف زمستانی و باران بهار و تابستان تنها به 95 متر مکعب در ثانیه رسیده است. این یعنی 1/10 میانگین سالانه. شالیزارهای دلتای پو سهم کوچکی از تولید ملی برنج ایتالیا را دارند. در شرایطی که تولید کنندگان بزرگ از جمله در لومباردی از کمبود آب در مزارع خود رنج می‌برند، شالیکاران دلتا با افزایش میزان نمک در آب و خاک دست به گریبانند و نگران از دست رفتن محصولشان هستند. الیزا که یک کسب و کار کوچک خانوادگی را اداره می کند، امیدوار است بتواند دست کم 1/3 برداشت امسال خود را نجات دهد.
نمیتونم میزان ضرر رو اینجوری محاسبه کنم که مثلا قیمت کودهایی که ما استفاده میکنیم از 40 یورو به 120 یورو در هر 100 کیلو افزایش پیدا کرده. از اونجایی که مقدار برنج کمه، هنوز نمیدونیم قیمت نهایی بازار چقدر خواهد بود، گرچه اینجا اصلا برنجی در کار نیست چون آب شوره، نمک داره.
اما نگرانی اصلی در مورد آینده است، زیرا اگر روند شوری ادامه پیدا کند، باعث آسیب دائمی به سفره‌های زیرزمینی می شود. متخصصان در حال حاضر وجود 21 گرم نمک در هر لیتر آب را اندازه گیری کردند. میزانی که آب را برای استفاده در صنعت کشاورزی نامناسب می کند. چرا که حد اکثر میزان مجاز نمک در هر لیتر آب کشاورزی 1 گرم است. این ضربه ممکن است ماندگارتر از تصور باشد. زیرا آب شور در حال گذر از فواصلی است که قبلا ثبت نشده بودند و در حال نفوذ به درون سفره‌های زیرزمینی است، لایه‌های سنگی که می‌توانند آب را در خود نگه دارند. وزیر کشاورزی ایتالیا به پارلمان هشدار داده است که 1/3 تولیدات کشاورزی ایتالیا به دلیل خشکسالی و زیرساخت‌های ضعیف آب در معرض خطر است و وضعیت در سال‌های آینده بدتر خواهد شد.
رقصندگان جوان ونزوئلایی امیدوار به حضور و رقابت در بازی‌های المپیک 2024 هستند. بریک دنس در کنار ورزش‌های اسکیت بورد، کوهنوردی ورزشی و موج سواری یکی از 4 رشته‌ای است که به شکل آزمایشی به المپیک راه پیدا کردند. گزارشی ببینیم در این مورد.
لحظه‌ای که چراغ راهنمایی رانندگی قرمز می‌شود، کار کانی مندز آغاز می‌شود. او کلاه ایمنیش را بر سر می گذارد و مقابل تماشاچیانی که توفیق اجباری نصیبشان شده بر روی آسفالت خیابانهای کاراکاس روی سر می لغزد و می رقصد. ویدیویی از حرکات منحصر به فرد این رقصنده 27 ساله در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و شهرتی نسبی برای او رقم زد. رویای مندز نه تنها کسب رکورد گینس برای طولانی ترین سرخوردن روی سر، بلکه شرکت در المپیک 2024 با تیم ملی بریکدنس ونزوئلا است.
ترفند سرخوردن روی سر در بریکدنس وجود داره و بسیاری از رقصنده ها اون رو اجرا می کنن. اما مسافتی که سر می خورن کوتاهه. امیدوارم و آرزو دارم که به زودی رکورد جهانی گینس رو به دست بیارم و از راه هنرم امرار معاش کنم و استعدادم چیزهای بزرگتری برام برمقام بیاره. این همون چیزی که از همون اول بهش امید داشتم.
مندز برای امرار معاش روزانه پشت چراغ راهنمایی در خیابان‌های کاراکاس می‌رقصد و در پایان روز با گروهی از رقصندگان بهترین ترفندهای خود را تمرین می‌کند، به امید روزی که بتواند طلای المپیک را به خانه بیاورد. بریکدنس یکی از 4 رشته است که کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفت با هدف جذب مخاطبان جوانی که الزاماً اهل ورزش حرفه‌ای نیستند به شکل آزمایشی به بازی‌های سال 2024 در پاریس بیفزاید.
بریک دنس واقعا دشواره و گاهی اوقات واقعا سخته که تغذیت مثل یه ورزشکار حرفه‌ای باشه، اما وقتی واقعا یه چیزی رو میخوای اراده‌ش هم پیدا میکنی.
به نظر میرسد که بریک دنس به عنوان یک ورزش المپیکی میتواند در دنیایی از فرصتها را برای با استعدادترین رقصنده های ونزوئلایی باز کند، به ویژه در شرایطی که بسیاری از آنها از طبقات محروم جامعه هستند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
در حالی که سیل همچنان در برخی از استان‌های ایران مردم رو و زندگیشون رو تحت تأثیر قرار میده، از جمله در تازه‌ترین مورد در استان شارمال بختیاری خسارت گسترده‌ای به روستاها وارد کرده، به چند شهر خسارت وارد کرده، به کشاورزی و دامپروری مردم خسارت وارد کرده. مقام‌های رسمی سعی کردن در چند روز گذشته موج اول سیلاب‌ها که در 24 استان زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار داد، ده ها نفر جان خودشون رو از دست دادن و تعدادی مفقود شدن و پیکرهاشون هنوز پیدا نشده رو این پرونده رو ببندن. اما در این میان هفته‌نامه سلامت به سراغ اولین سیل از موج اول سیلاب هایی که در ایران رخ داد در 31 تیر ماه رفته، سیلابی که در استهبان در استان فارس رخ داد و دستی کم 23 نفر جان خودشون رو از دست دادن، ده ها خود رو هم در این سیلاب آسیب دیدن و قربانی سیل شدن. این هفته نامه این موضوع رو بررسی کرده که آیا پیشتر هشداری درباره سیلاب داده شده بود یا نه. به نوشته این هفته نامه و بر اساس تحقیقاتی که انجام دادن، مقام های هواشناسی ادعا کردن که در اون زمان یک هشداری رو درباره سیل داده بودن، اما هفته نامه سلامت رفته به سراغ این موضوع تحقیق کرده و این نتیجه رسیده که این دروغ هست و چون این موضوعی وجود نداره، بلکه یک هشداری به شکل کلی داده شده بوده درباره وقوع ریزش با پراکنده باران در برخی از مناطق استان فارس و صحبتی از سیل یا هشدار قرمز در این زمینه مطرح نبوده و اساساً هواشناسی در این زمینه حرف درستی نزده. اما موضوع سیل و سیلاب به همینجا محدود نمیشه. در بسیاری از شهرهای کوچک در هفته اول مرداد درگیر سیلاب شدند، خسارات‌های گسترده‌ای وارد شده، ولی مقام‌های مسئول حالا مردم رو به حال خودشون رها کردن. این هفته نامه در رفسنجان منتشر میشه، اسم این هفته نامه هم رفسنجان هست. عکسی رو منتشر کرده از سیلی که در رفسنجان آمد و نوشته که بسیاری از خانه‌های مردم چه در شهر چه در روستاهای اطراف رفسنجان در اثر سیل دچار آسیب جدی شدند. وعده‌هایی به مردم داده شده اما اقدام عملی صورت نگرفته. بخشی از باغ‌های پسته که یکی از منابع درآمد اقتصاد رفسنجان هست آسیب دیده، دست کم یک هشتم این باغ‌ها دچار خسارت جدی شده بر اثر سیل. و علاوه بر این به نوشته هفته‌نامه رفسنجان یک گسل‌هایی هم پیدا شده، از جمله گسل چند کیلومتری در دشت لاهیجان رفسنجان پیدا شده که این هم باز مقام‌های رسمی و منابع رسمی در موردش گزارشی ارائه نکردن. این روایتی است که این هفته نامه انجام داده و نوشته که به رغم وعده‌هایی که داده شده بود در واقع مردم رها شدند. رفسنجان یک نمونه از مناطقی است که قربانی سیل شد و حالا مردم، یعنی مقام‌های مسئول به اون بی‌توجه هم، به وضعیت مردم در این مناطق بی‌توجه هستند و همین تعمیم پیدا می‌کنه به بسیاری از شهرهای کوچک و شاید بیش از 1100 روستا در کشور که آسیب دید در اثر سیل و حالا مقام‌های حکومتی سعی می‌کنن با تبلیغات خاصی که دارن از این موضوع بگذرن و در عمل نه جبران خسارت کنن برای مردم و نه عمق فاجعه رو اعلام کنن که میزان جانباختگان واقعی در جریان موج اول سیلاب‌ها چه تعداد.
و پایان صبحانه با خبر امروز شنبه. ممنون از اینکه بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.